گذشت کن از کسی که به تو ظلم کرده، رابطه برقرار کن با کسی که با تو قطع رابطه کرده و عطا کن به کسی که از تو دریغ نموده. انشاءالله که هممون اهل بیت علیهم السلام رو الگو قرار بدیم برای اجازه بدین فقط یه واژه به کار ببرم، برای نجات پیدا کردن و رها شدن و رسیدن به خدا انشاءالله. بهار در بهار امشب با عشق و ارادت تقدیم شد به دلاور و قهرمان کشورم، زنده یاد شهید محمد مهدی شاهرخی فر. ضمن تشکر از همراهی شما با نامه ای به این عزیز از محضر شما مرخص میشیم. بهترین ها رو براتون آرزومندم و خداحافظ.
نامه ای به محمد مهدی شاهرخی فر. ما دلمان قرص است که ایران عزیزمان جوانانی دارد شجاع و کاربلد، جوانانی مثل شما که برای اولین بار نامتان را صبح 5 آبان 1403 از رسانه ها شنیدیم، آقای شهید محمد مهدی شاهرخی فر. شما در بامداد همان روز پاییزی وقتی خبر حمله هوایی پهپادهای رژیم صهیونیستی به برخی از پایگاه‌های نظامی کشور پخش شده بود، به یکی از نزدیکانتان گفته بودید آسوده باشد چون که شما بیدارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا کرمپور هستم، سرکار شهید شاهرخی فر. شب حادثه من خبرهای تهران که شنیدم به درا رو با آقا مهدی پیام دادم که بگیر اوضاع و احوالش بشه نگرانش بودم. گفتم که از خودت مراقبت کن، خبری شده این چیزا. بعد نوشتی که صدق خبری نیست، بگیر تخت بخواب ما بیداریم.
آقای شهید محمد مهدی شاهرخی فر، ما افتخار میکنیم که هموطن افرادی مثل شماییم، افرادی که برای دفاع از حریم میهن و برای آرامش و آسودگی مردم ایران زمین جانشان را فدا کردند و این بار و در این افطار به یاد شما با خداوند سخن میگوییم و از او میخواهیم که به ما قدرت از خود گذشتن و فداکاری برای ایران را عطا کند.
ای گذشته از خود از دنیای رنگارنگ، ای چکید خون تو بر جان ما بر سنگ، رد پایت گل گل خون رنگ، یک شبی از خیشتن عزم سفر کرده، سر نهاده حکم دل را و خطر کرده، ساده ساده ای رها از خیش دل داده. در شب ظلمت که میگیرد که میمیرد دل هر کس، بارش نور امیدی زنده ای مردی از نسل نمیرانی، شهیدی شهیدی شهیدی.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای بزنیم وقت خریده تا تخفیفانم خریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میتونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نزدیک قله این.
به نام یگانه هستی بخش، درود میگیم به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقمندان به دانش و فناوری. همونطور که میدونین در برنامه نزدیک قله ایم از دستاوردها و افتخار آفرینی محققان و دانشمندان کشور در حوزه‌های گوناگون علمی صحبت میکنیم. در این برنامه هم شنونده سربلندی ایران عزیز باشید. گاهی اوقات مجموعه های فناور تبدیل به شناسنامه ملت ها و کشورها می شوند. در یک دهه گذشته اتفاق مبارکی که در کشور ما افتاده این است که برخی از مؤسسه های فناوری محور و دانش محور توانستند خود را در ذهن مردم، به خصوص مردم جهان، مطرح و ثبت کنند. امروز وقتی اسم کشور ایران می آید، نانوفناوری و صنایع موشکی به ذهن ها خطور می کند. اما نام دیگری که در دنیا زبان زده است و تبدیل به شناسنامه کشورمان شده، نام پژوهشگاه رویان است که با فعالیت‌های علمی گسترده ملی و بین‌المللی شهرت جهانی کسب کرده و با ارائه فعالیت‌های مختلف در ایران و در دنیا افتخار آفرینی می‌کند. پژوهشگاه رویان قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین‌المللی، پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و مؤثر در ارتقاء سلامت جامعه است.
پژوهشگاه رویان در خرداد 1370 به همت زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران جهاد دانشگاهی به عنوان مرکز جراحی محدود تأسیس شد. هدف از این اقدام ارائه خدمات درمانی به زوج‌های ناباربر و پژوهش و آموزش در زمینه علوم باربری و ناباربری بود. پژوهشگاه رویان از جمله مهمترین مراکز درمان ناباربری هست. این مرکز که اعتبار جهانی داره، علاوه بر درمان ناباربری، پیشرفت‌های خیلی خوبی در زمینه‌های پزشکی، تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری به ارمغان آورده.
تولد اولین کودک با روش باروری آزمایشگاهی IVF و تولد بیش از 35,000 نوزاد از طریق درمان‌های پیشرفته ناباروری،
استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم زایات قلبی ناشی از سکته، استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم زایات قرنیه چشم،
تولد رویانا به عنوان نخستین حیوان شبیه‌سازی شده خاورمیانه،
تأسیس نخستین بانک عمومی خون بنده ناف، راه اندازی نخستین بانک سلول‌های بنیادی جنینی و غیر جنینی کشور و تولید سلول‌های شبکی چشم از سلول‌های بنیادی، همگی تنها بخشی از افتخارات پژوهشگاه رویان و جهاد دانشگاهی از بدو تأسیس تا امروز است.
حاصل تلاش جهادی متخصصان و پژوهشگران پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، انجام پژوهش‌های برجسته و ممتاز در حوزه‌های مختلف از جمله سلول‌های بنیادی، ناباروری و روش‌های کمک باروری، درمان بیماری‌های مختلف با سلول درمانی، دیابت، چاقی، مشکلات متابولیک و همچنین پژوهش و ارائه خدمات بهینه درمانی به بیماران مبتلا به سرطان برای حفظ توانایی باروری این بیماران بوده است. پژوهشگاه رویان اکنون در جمع 10 مؤسسه برتر تحقیقاتی جهان در حوزه تحقیقات ناباروری و روش‌های کمک باروری جای گرفته است. آقای دکتر علیرضا علیزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان.
یکی از اون حوزه هایی که رویان میشه گفت براش داره اقدام میکنه و داریم کار میکنه و این مسیر مسیری هستش که شاید اجتناب ناپذیر در حوزه بیولوژی و زیست شناسی بحثای اومیکس هست. خب علم اومیکس علمی به معنی همه‌گیری و وقتی میاد مطالعات خاصی رو در حوزه های مختلف انجام میدهد این پسوند میاد. مثلا اگر روی ژن کار بکنیم ژنومیکس به معنی مطالعات همه‌گیر ژن هست که سه حوزه ژنومیکس، پروتومیکس و متابولومیکس اون سه تا حوزه‌ای هستن که در دنیا الان داره کار میشه. خب تمرکز این مطالعات و اون عبارتی که الان به عنوان مالتی اومیکس داره مطرح میشه اون آینده ای است که ما فکر میکنیم باید در رویان بخوایم بهش بپردازیم و همه مطالعاتی که اصطلاحا ساینسومتری یا مطالعات علم سنجی که تو دنیا داره انجام میشه یکی از حوزه‌های آینده رو حوزه‌های اومیکس میبینن که چه برای تشخیص، چه برای درمان، چه برای گروه های مختلف بیماری ها رو که ما بتونیم تفکیکی انجام بدیم و چه برای اینکه ببینیم داروی تاثیرگذار هست یا نه نزدیک شدن به این حوزه ها الزامیه که رویان خوشبختانه در این زمینه گام برمی‌داره. موضوعی که وجود داره در سطح تحقیقات واقعا اون تجربه قبلی که وجود داره و در کل دنیا این مسیر داره طی میشه رویان این توانایی رو خواهد داشت که بتونه به این حوزه ها نزدیک بشه. یه بخشیش شاید برمیگرده به اون برنامه‌ریزی‌های کلانی که برای این نیاز داره چون اینها آزمایشات بسیار گران قیمتی هستن و نمیشه بیگدار به آب زد. و از طرف دیگه خب دستگاه و امکاناتی میخواد که میشه با تعاملات بین‌المللی بهش برسیم، ولی همینقدر که این افق پیش رو داشته باشیم که قله بعدی رو تعریف بکنیم این میتونه یکی از اون قله ها باشه.
ویژگی نخست پژوهشگاه رویان جسارت اندیشیدن و همزمان کار کردن است. اعضای پژوهشگاه رویان با تلفیق اندیشه و فعالیت اجرایی توانستند مسیر پیشرفت را هموار کنند. ویژگی دیگر رویانی ها نخبه سالار بودن است که آن هم فقط شامل آقایان نمی شود، بلکه دانشمندان زن در کنار مردها حضور دارند و تحقیقات علمی می کنند. پژوهشگاه رویان نخبه سالار است نه مرد سالار. ذکر نام دانشمندان زن در این پژوهشگاه مایه افتخار است و نشان می‌دهد که پژوهشگاه به توانایی بانوان دانشمند احترام می‌گذارد. خانم دکتر انسیه حاجی‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان و مدیر مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته درمانی.
دسته ای از محصولات که فوق‌العاده جای افتخار داره در کشور ما داره کار میشه بر پایه سلول‌های بنیادی پرتوانه. هر سلولی که از بدن جنین جدا میشه امکان این رو داره که به صورت بالقوه تمام سلول‌های بدن رو تولید بکنه. اگر علم این رو داشته باشید که در محیط آزمایشگاه این سلول رو به چه سمتی ببرید میتونه اون عضو بدن رو که حتی به صورت خیلی تخصصی هم باشه تولید بکنه. به عنوان مثال دو محصولی که در حال حاضر در مجموعه رویان داره کار میشه توسط یک تیم عظیمی از محققین و فناوران، یکی سلول بنیادی هست که از اون سلول نورون یا پیشساز نورون دوپامینرژیک در حقیقت داره تولید میشه، سلول عسل که یک سلول کاملا تمایز یافته و تخصصی هست برای درمان بیماری پارکینسون و در حال طی مراحل آمادگی فناوریش هست برای پیوند به بیمار. و نقطه افتخار اینجاست، زمانی که در یکی از مجلات معتبر بین المللی نشون داده میشه که فناوری های برپایه سلول های بنیادی پرتوان کشور ایران هم به این مجموعه اضافه شده. میبینید که شاید کمتر از 20 کشور هستند در دنیا که امکان تولید این فناوری ها رو دارن و رسوندن اون به شرایط تولید صنعتی و پیوند به انسان و پیوند به بیمار. و با کمال افتخار کشور ایران رو میبینید که دو کارآزمایی بالینی رو در سطح سلول های بنیادی پرتوان داره در سطح دنیا اجرا میکنه و این نقطه قوت و تمایزه که کشور ما در این شرایط سخت تحریم تونسته توسط یک تیمی از محققینی که شب و روز نمیشناسن خودش رو در این نقشه برجسته بکنه. این افتخار دیبا و این غرور و عزتی رو که در سطح دنیا کشور ما به وجود آورده به نظر من مدیون نخوابیدن ها و جهادهای علمی یک تیم عظیمی از محققین پژوهشگاه رویان هست.
پژوهشکده زیستشناسی و فناوری سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان در سال‌های گذشته با راهبری دکتر حسین بهاروند به موفقیت‌های عظیمی دست پیدا کرده که خوبه برخی از اونها رو مرور کنیم. ایران با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته حالا به عنوان بزرگترین بانک خون بنده ناف در منطقه شناخته میشه. دو بانک عمومی و خصوصی برای ذخیره‌سازی خون بنده ناف در کشور فعال هستند و تا به حال بیش از 215,000 نمونه در بانک‌های خصوصی و 5,000 نمونه در بانک عمومی ذخیره شده. ایران نه تنها در منطقه بلکه در مقایسه با بسیاری از کشورها جایگاه برجسته‌ای در زمینه سلول‌های بنیادی داره. برخی کشورها هنوز از داشتن بانک ذخیره‌سازی خون بنده ناف محروم هستند یا تعداد نمونه‌های ذخیره شده در اونها بسیار محدوده. جالب بدونید بیش از 80 بیماری مثل MS، آلزایمر و سرطان خون میتونن با سلول‌های بنیادی درمان بشن. تحقیقات گسترده‌ای هم در زمینه استفاده از این سلول‌ها برای درمان بیماری‌های عصبی و فلج مغزی در حال انجامه. افزایش ذخیره سلول‌های بنیادی در کشور نه تنها شانس درمان بیماران داخلی رو افزایش میده، بلکه از خروج ارز جلوگیری کرده و استقبال بیشتری در ارائه خدمات درمانی ایجاد می‌کنه. همچنین بانک‌های خون بنده ناف ایران به شبکه جهانی متصل هستند که در مواقع نیاز میتونن نمونه‌های مناسب رو تأمین کنند. اینها تنها بخشی از دستاوردهای دکتر بهاروند و همکارانشون هستند. باید بدونیم که دانشمندان کشور لحظه‌ای دست از تلاش برای پیشرفت بر نمی‌دارن و برای تمام ایرانیان افتخار آفرینی می‌کنن.
آقای دکتر ناصر اقدمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان.
اگه بخوام خیلی واضح بگم، نمیدونم 50 سال دیگه پزشکی تو چه مسیری میفته، ولی قطعا تا 50 سال آینده ما یک روش خیلی جدیدی داریم که سالهاست به اون آرزو داشتیم که بهش برسیم. ما دیدیم که تو فیلم ها، تو تخیلاتمون همیشه اینجوری بود که اگه یه جایی از دستمون برید، از یه جایی بدنمون برید، چجوری برگردون حالت اولی خودش برسه. اینها شاید بیش از 200-300 سال، شاید ما 1000 سال که همیشه آرزوی ما بوده. همیشه توی رویامون به این فکر می‌کردیم که این چجوری اتفاق می‌افته. بعدها سلول رو شناختیم و امروز توی جایگاهی قرار گرفتیم که می‌دونیم که وقتی سلول‌ها می‌تونن در واقع رشد کنن، تعدادشون زیاد بشه، انواع مختلفی از سلول‌ها ایجاد بشه، می‌تونیم دیگه به اون آرزومون برسیم و این انگشتمون یا هر جایی که از دست دادیم رو در واقع برگردونیم به این حالت اولش. چرا؟ برای اینکه یک سلولی رو شناختیم که این سلول قادر دو تا کار رو همزمان انجام بده. تعداد خودش رو زیاد کنه و انواع سلول‌هایی که ما دلمون می‌خواد تبدیل بشه. و برای همین اسمش رو گذاشتیم سلول بنیادی. و شاید اینجوری بگم که فکر بشر از این بیشتر قد نمیده. برای اینکه همینه که ما نمی‌دونم بعد 50 سال دیگه ما به چی داریم فکر می‌کنیم. ولی احتمالاً تا 50 سال دیگه اون چیزی که اصل پزشکی رو تشکیل خواهد داد، همین سلول بنیادی، همین ترمیم و همین در واقع رشد مجدد خواهد بود. و برای همینه که ما تو آغاز یک مسیری هستیم که خیلی خیلی توی بهداشت مهمه برامون. وقتی یک کودک متولد میشه، یک ذخیره خیلی خوبی از این سلول‌های بنیادی رو توی اون خونش داره، توی اون بند نافش داره. سال‌هاست که ما اینا رو دور مینداختیم چون اونا خیلی قدرت ترمیمی خیلی زیادی دارن و الان بانک‌هایی که اینجوری ایجاد شده میتونن این سلول‌ها رو در خودشون ذخیره کنن. حالا خود کودک اگه بخواد بزرگسال بشه دیگه خب اون مشکل ایمنی رو نخواهیم داشت چون از خودش استفاده می‌کنیم، برای خودش، سلول خودشه. و اگر نه که بقیه افراد خانواده میتونن خیلی راحت ازشون استفاده کنن، برای همین داریم ذخیره‌شون. ما توی مثلا بیماری مثل سرطان اتفاقی که میفته اینه که سیستم نظامی بدن ما که بهش میگیم سیستم ایمنی قادر به شناسایی سرطان نیست و ما توی اینجور موارد باید بریم یه ارتش رو از یه جای دیگه بیاریم. اون ارتش رو میریم از این سلول‌های خون بنده نافی که اونجا ذخیره شده میاریم. اصلا توی سرطان شما از سلول خودت استفاده کنی به دردت نمیخوره، چون سیستم نظامی شما به دردتون نمیخوره، سیستم نظامی بیمار به دردش نمیخوره. برای همین مجبوریم بریم از یه سربازخونه دیگه بیاریم. این سربازخونه اگه از این خونه بنده ناف باشه و بتونیم اونا رو زیادشون کنیم، دیگه برای شما درسر خیلی زیادی ایجاد نمیکنه و میتونه بیاد هم سرطان رو از بین ببره، هم برای بدن شما خیلی آرزی ایجاد نکنه. چون در حال حاضر پیوند مغز و استخوان یک آرزه خیلی خیلی بدی داره به اسم بیماری پیوند علیه میزبان که میتونه خیلی کشنده باشه.
ویژگی دیگر رویان کشف مرزهای دانش است. محققان رویان همواره در مرزهای دانش حرکت کرده‌اند و به دنبال پویایی و نوآوری بودند. تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی از عوامل موفقیت این پژوهشگاه است. رویان توانایی تبدیل دانش به فناوری و تجاری سازی آن را دارد. پیوند آموزش، پژوهش و درمان علت دیگر موفقیت پژوهشگاه رویان است.
پژوهشگاه رویان از بدو به تأسیس اهدافی روشن و جامع رو دنبال کرده که از میان اونها میشه به چند مورد اشاره کرد. ارتقای علمی و فناوری در زمینه زیست فناوری، پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، انتقال یافته‌های علمی به سطح ملی و بین‌المللی از طریق آموزش و همکاری، تبدیل دستاوردهای پژوهشی به خدمات و محصولات کاربردی برای رفع نیازهای تخصصی کشور، استفاده از نتایج پژوهش برای درمان ناباروری و بیماری‌های سبل‌العلاج، ارائه خدمات دامپزشکی تخصصی، مدل‌سازی حیوانات و توسعه پزشکی مقایسه‌ای. این پژوهشگاه حالا در قالب 3 پژوهشکده و چندین مرکز درمانی فعالیت می‌کند. پژوهشکده زیست‌شناسی و سلول‌های بنیادی، پژوهشکده پزشکی تولید مثل، پژوهشکده زیست‌فناوری. مراکز تخصصی درمان ناباروری، سلول درمانی و دیابت هم به عنوان خدمات نوین درمانی مشغول به کار هستند. پژوهشگاه رویان نمونه ای از عزم و اراده نخبگان ایرانی برای پیشرفت در عرصه‌های علمیه و نام اون در تاریخ علم و فناوری کشور همواره درخشان خواهد بود.
همونطور که سرعت تغییرات در فناوری خیلی زیاد است، دانش‌های بنیادی هم خیلی سریع تغییر می‌کنند و بروز می‌شوند. سازمان‌هایی که بر اساس فناوری و بر اساس دانش‌های بنیادی فعالیت می‌کنند، باید خود را به سرعت و همگام با این تغییرات بروز کنند و تغییر یابند. هرچند پژوهش‌های مبتنی بر علم ژنتیک در پژوهشگاه رویان قدمتی نزدیک 2 دهه دارد، اما این پژوهشگاه تصمیم گرفته مرکز جدیدی تحت عنوان مرکز جامع ژنتیک رویان راه اندازی کند. این امر به علت تحولاتی است که علم در حوزه ژنتیک داشته و حالا رویان هم تغییر ساختاری ایجاد می کند برای اینکه بتواند همگام با پیشرفت‌های علمی دنیا باشد و به ایران و مردم ایران خدمات بیشتری ارائه دهد.
پژوهشگاه رویان در مرداد ماه سال 1403 شمسی مرکز جامع ژنتیک در این پژوهشگاه تأسیس شد تا خدماتی گسترده تر رو به مراجعان ارائه بده. خدماتی مثل انجام آزمایش و نمونه گیری کلیه تست های تشخیصی مولکولی پاتوژن های ویروسی و باکتریایی، تشخیص علل ژنتیکی ناباروری، انجام کلیه مشاوره های تشخیص سابقه سرطان و انواع بیماری های ارثی و ژنتیکی و انجام مطالعات عملکردی در راستای درمان های برپایی ژن و داروهای نوترکیب. البته اینها فقط بخشی از خدمات و فعالیت‌های مرکز جامع ژنتیک پژوهشگاه رویان هستند که توسط نخبگان و متخصصان کشورمون ارائه میشن تا جامعه ای سالم‌تر و پویاتر داشته باشیم.
آقای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی جهاد دانشگاهی:
اساس تمام موجودات زنده DNA و ساختار مولکولی اونهاست. سویچ هایی هستن که هر تغییری در شکل اونها، در ظاهر اونها، در به وجود آمدن بیماری هاشون و در درمانشون میتونه مؤثر باشه، نقش ژن ها و جهش هاشونه. خب این حوزه ژنتیک در دنیا سرعتش بعد از اینکه تکنولوژی های توالیابی نسل جدید هم رخ داد، توالی ژنوم انسان در یک بازه 10 ساله با 3 میلیارد دلار از 1993 تا 2003 انجام شد، تقریبا 20 سال گذشته. تو این فاصله کاری که 10 ساله با 3 میلیارد دلار انجام شد، الان در کمتر از یک روز با 2300 دلار تا 400 دلار انجام میشه. یعنی سرعت پیشرفت در حوزه علم ژنتیک در 2 دهه اخیر بسیار زیاد شده. خب پژوهشگاه رویان یک بخشش مربوط میشه به حوزه بحث نواروری، یا اصطلاحاً بگیم که بیولوژی تولید مثل، زیست‌شناسی باروری. بخش‌های دیگه‌ای که پژوهشگاه در طی سال‌های اخیر بهش ورود کرده، بحث بیماری‌های متابولیک، بحث سرطان، بحث بیماری‌های ارثی، خطرهای پاندمی که رخ میده با منشأ ویروسی و عفونت‌هایی که با ذرات بسیار ریز یک جامعه رو میتونه، حالا چه انسانی چه گیاهی چه جانوری، خطرناک باشه براشون، بحث ویروس هاست که شناسایی و تشخیص بسیار زود هنگام اونها و اعلان خطر، حالا یه بخشی از ژنتیک هم برای بحث درمان اونهاست، تولید واکسنه. اما در پژوهشگاه در مرکز جامعه ژنتیک ما میتونیم بگیم حوزه فعالش بحث کلینیکال مشاوره، تشخیص بیماری های ارثی، بحث بیولوژی تولید مثل، تشخیص و تست های فارماکوژنتیک، پیشنهاد پلن های دارویی برای سرطان و تحقیق و توسعه برای این جاده باز بی‌نهایت علم ژنتیک هست. آینده علم ژنتیک الان در دنیا در آزمایشگاه ها در بوته تحقیق بر روی بحث های حیوانیش رو ژن تراپیه، درمان ژن، یعنی بعد از سلول درمانی نگاه بسیار امیدوارانه خیلی از خانواده ها، خیلی از جامعه ای که معلولیت های جسمی شدید رو دارن، کانسرها و برخی بیماری دیگه، به این هست که ژن درمانی بیاد و به عنوان یک درمان در دسترس ارزان در خود جامعه باشه، که این هم جزء ایده هایی است که پژوهشگاه رویان در تدارکش هست که انشاءالله به استقبالش بره، برای تک تک بیماری ها بتونه روی اون هم کار کنه.
باز هم از جدیدترین اقدامات رویان به منظور خدمات دهی بیشتر به کشور و مردم بشنوید. آقای دکتر مصطفی نجار اصل، معاون پشتیبانی پژوهشگاه رویان.
یک مرکزی رو در بابل پژوهشگاه رویان در حال ایجاد و شکل دهی است با کمک خیرین همون شرکت، به شدت توی این موضوع وارد شدم و هدفم غربالگری زود هنگام و تشخیص زود هنگام سرطانه، که ما دیگه شاهد مسائل و مشکلاتی رو که زمانی که متوجه میشیم درگیر سرطان هستیم نشیم و هزینه های هنگفتیش که به خانواده چه به کشور تحمیل میشه رو نداشته باشیم. با این نیت در شمال کشور غربالگری و پیشگیری از پیشرفت روند سرطانی که در کشور وجود داره، با این نگاه اونجا هم در حال تأسیس هستش.
برای پژوهشگران و دانشمندان پرتلاش رویان آرزوی توفیق فراوان داریم و تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنترل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون می‌بینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینجا سرای ایرانیه. همه اینایی که میبینین تصمیم گرفتن واسه یه سال نو هم حال خودشونو خوب کنن هم حال خونهشونو. واسه این کار همشون یه راه رو انتخاب کردن، اونم سراح افسریه است، چون خبر دارن که جشنواره گنجینه سرای ایرانی تا عید فطر تمدید شده. پس واسه نو کردن حال خونه چه راهی بهتر از سراح افسریه؟ سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالت. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید مثلیه؟
وقت چیه؟
وقت تخفی پای میونیه؟ لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای بهترین